و السلام علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین صم بکم عمی فهم لا یرجعون. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینها کری و کوری و لالی برشونه. آقای رقتش کنه فهم لا یرجعون. بعد از این که متفرع فرمود، یعنی دنبال آیه قبل این ذیل را آورد، ذهب الله به نورهم، خدا نور اونها را برد و اونها را در تاریکی رها کرد، راه به جایی نمی برند. اون وقت حاسه و حواسی که برای درکه، چشم و گوش و زبان که برای مبادله درکه، در اینها راکد می شود و در حکم عدم می ماند. اینجا رو کمی توقف کنیم تا آیات دیگری هم که در قرآن به این وزن هست بفهمیم و سبک قرآن رو دریابیم. اعضا و حواسی که خداوند به انسان داده برای یک فوائدی است، یک فواید مقدماتی دارد، زندگی مادی عاجل، و یک فواید اصیل هدفی دارند، رسوندن انسان به کمال. اون چه اسلام روی اون اهتمام دارد نقطه های کمالی است که اگر اون هدف ها تأمین شد و این اعضا و حواس به جانب اون هدف ها رفت، این اعضا را اعضا می داند و این انسان را انسان و این موجود زنده را زنده. اگر اون هدف ها از دست رفت، زنده را مرده حساب می کند، انسان را بدتر از حیوان می شمارد و اعضا و حواس او را کل عدم به بیان می آورد. در سراسر قرآن اینطور: اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. کسی که مرده بود ما زنده اش کردیم و نور راه یابی فراراهش قرار دادیم تا به اون نور در بین مردم حرکت کند. در سوره انعام، شاید آیه 122 یا 123 باشد، 122: لینذر من کان حیا. این قرآن را به پیغمبر نازل کردیم تا انذار کند کسانی را که زنده اند، یعنی درکشون میگیرد. اگر درکشون نگرفت زنده نیستند. در سوره یاسین: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که دعوتتون میکند برای مطالب زندگر که شما را زنده کند. زنده هستی، تنفس داری، دوران خون در عروقتون هست، دستگاه گوارش به هضم مشغول است، اما انسان زنده نیستی. با دستورهای آسمانی زنده می شوید، در غیر اون مورد حکم مرده را دارید، حکم اعما را دارید، حکم منده در ظلمات را دارید. تعبیر قرآن در این موقف از معارف انسانیش اینه. اینجا می فرماید نورشون رو گرفتی، اون نوری که باید چشم و گوش و دل و زبان را به جانب اهداف ببرد گرفتیم. در وادی حیوانیت و مادون حیوانیت به سر میبرن، و مادون میگیم چون حیوان با غرایز تنظیم شده هدایت میشود، این غرایزش تنظیم شده نیست چون باید به کمک عقل تنظیم بشه، لذا مادون حیوانه. اینجا میگه چشم ندارن، گوش ندارن، زبان ندارن. تعبیر قرآن در سراسرش چنینه. وقتی این هدفها گرفته شد و برای هر کدام از این اعضا یه نوری قرار میده و مراد راه به جانب نقطه کمال و اون نقطه‌ای که این حس، این حاسه برای اون خلق شده. در یک دعای توسلی که از ناحیه مقدس از خود حضرت ولی عهد سلام الله علیه به محمد همیری القا می شود، بعد از یه مقدار توجه این جمله دعا رو دستور می دهد که خیلی جالبه برای همین معنای این آیه و امثال این آیه. اللهم اینی اسألک ان تسلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. این مرد نبی رحمت بود و کلمه نور و روشنگر. حالا این کلمه نور رو مقدمه قرار میداد برای این نورهایی که بعد میخواد ذکر بکند. ان تسلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک و ان تملع قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور السر من اندک و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور المبالات لمحمد و آله صلواتک علیهم اجمعین. ده قسمت از اعضا و قوای انسان رو ذکر میکند و راهش رو بیان میکند. قلب و تفکر برای گرفتن یقینه، اگر در تردید در نفاق به سر ببرد مرده است. قلبی نور الیقین، صدری نور الایمان، انسان باید در صدر و در روحش بپرورد ایمان را، روحی که بین جنبیک، این روح و نفست که بین جنبین توست و در صدر جاشو تعبیر و تعیین میکنن، این باید با ایمان باشه، اگر ایمان نداشت مرده است. و فکری نور النیات و عزمی نور العلم. به دعا دست نمیزنیم اما این فکر به نظر انسان میاد. و فکری نور النیات نور العلم و عزمی نور النیات. نیت مال عزم، علم مال فکره، ولی ما دست به دعا نمیزنیم، همینطور که آمده میکنیم. این به ذهن میاد و فکری نور العلم. خدایا فکر مرا به نور علم هدایت کن و عزم مرا به نور تصمیم گرفتن. عزمی نور النیات. بعد و قوتی، نیرو برای چیست؟ برای پیاده کردن، عمل کردن، نشستن و شعر گفتن و شعر خوندن و لطائف ادبی به کار بردن. ولی کارهای اصیل راکت موندن. خدایا ما این طور بار نیاییم. و قوتی نور العمل. عمر ابن عبدالعزیز که یه مقدار در صدر اسلام بوده و با این میگه میدونی چرا تو را اختیار کردم برای پسرم؟ بده که نمیخوام به این شعر یاد بده، یه مطالبی که با آواز خوب یاد بده، مطلبی بهش یاد بده، بعد بگو یه مقدار خستگی تو در کن پیش از ظهر، بعد برو به میدان دو سه نفر دشمن رو بکش، بعد برگرد باز استراحت کن. میخوام اینطوری بپروری که قوه این در عمل صرف بشه نه در شعر. لذا شعران وقتی به دربارش آمدن چیزی خواستم که این پول ها مال شعر نیست، مال کار، و تا وقتی من رو کارم پول ها به این راه مصرف نمیشه. همه رو مرخص کرد و قوتی نور العمل و دینی نور البسا، قبلش چیزی بود، و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق، زبان من باید به جانب صدق رهنموده شود، و دینی، دین من روی تخیلم، روی احوائم، روی مکتبهای بشرینه، دینی نور البسائر من عنده، بسائری که از جانب تو بیاد روشنگر دین من باشد، و بصری نور از ریا، چشم من روشن باشد بتونم استفاده کنم، و سمعی نور الحکمه، از راه گوش مطالب حکمت در جان من ریخته شود، و مودتی، مودت من صرف نشه برای گل و بلبل و صدای آبشار و یا موضوعات دیگر مربوط به دامن و جنس، مودت در این باره صرف نشه، ضایع نشه. به قول کومه، تربتو و ما شوقن الالبیر اتربو ولا لعبن منی و دوشیم یلعبو، ولیکن من به وجد آمدم نه برای زنها و نفر البیض الاولا، برای مردان چهره درخشان از آل پیغمبر، روشنگران جمعیت. در این تقیه شدید دوران عبدالملک و ولید من در فورانم برای این معنا، و این رو میگویم به حق اینها رو ادا میکنم، چون مودت ما باید با اینا باشه. در این ده فقره که از روایت میبینیم یه درس زندگی و درس احیای قوا به ما میدن. بعد برامون روشن میشه که قرآن همینو میخواسته بگوید، اینهایی که چشم و گوش و زبانشون به راه نمیفتد، خدا نورشون رو گرفته، ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات، رهاشون کرده در ظلمات خواسته ها، ثم رددنا اسفل سافلین، گرچه در احسن تقویم خلقشون کرده بودیم با این نور و روشنایی، اما از دست دادن، ثم رددنا اسفل سافلین، مگر باز کسانی که بیان بالا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا که بیان بالا فقط استمسوا که بالعروه الوثقه، دیگران در اسفل سافلینن. اینجا دیگه نه صحبت مبالغه است، نه صحبت تشبیه کردن شنوا را به کر، بینا را به کور، زباندار را به لال، نه، در این منطق و در این قلم رو که به جانب نقطه کمال می روان، اینا زبان ندارن، اینها چشم ندارن، اینها کورن، اینها کرند، چون نورشون گرفته شده، ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صمٌ بکمٌ عمی، و در این قسمت متوغل و فرو رفتن، فهم لا یرجعون، این گروه که به این صفت رسیدن و تمادی و انهماک و فرو رفتگی دارن، بازگشتی نخواهند داشت. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، تشبیه دومی است راجع به حال منافقین. او کسیب، سیب، سیب بوده بابا، از ماده صوب، صوب با ساد به معنای قرار گرفتن چیزی در جایگاه اصلیش، و باران هم وقتی نازل میشه به زمین میاد، این نزولش رو بهش میگن صوب، یعنی خود باران رو میگن صوب به اعتبار نزولش و قرار گرفتن در مقرش. حالا از چیزی که باعث تعجب اینه که لغت با تفسیر مفسرین به قدری از هم فاصله گرفتن که خسته کننده است. هر چی انسان به لغت مراجعه میکنه یه مطلب میبینه، به مفسرین از صدر تازه از طبری گرفته و نمیدونم نیشابوری گرفته و میان پایین‌تر به کشاف و بیضاوی و به میان پایین‌تر به مانند قرطبی و میان به سید قطب و مصطفی مراغی و نگاه میکنیم به افراد زنده در زمان حاضر و بعضی عده مانند تبیان و مجمع و امثال اینها، به کلی این قسمت رو از لغت، یعنی از یک قسمت لغت جدا کردم و در یک قسمت یه قدم میزنم که اینجا باید یه قدم فکر کنیم. یکی دو نفر دیدم یه تکانی خوردن، یه نفرم در متأخرین خوبه راه رو پیموده، نمیدونم متوجه لغتم شده یا نه، و الا تفصیلها در یک جناح قرار گرفتن و لغت در جناح دیگر و آیه قرآن وقتی نگاه میکنیم در جناح لغته. مفسرین دست و پا میزن برای زمیر فیه رو چکا کنن، چون در لغت مسیر رو عوض کردن، میگن کسیب من از سما فیه ظلمات، زمیر فیه به کجا برمیگرده؟ اگه سیب رو از لغت به دست آورده بودن روشن بود. حالا عنایت بفرمایید، جاهایی که باید توقف کنید اینجاست که قرآن رو مفرداتش و لغتش رو بفهمیم. حالا 20 مفسر یه جور گفتن، گفته باشه، قول امام نیست که حجت باشه، ما هستیم و لغت. لغویین متأخره مثل المنجد و المعجم و الوسیط و اینا مخلوطش کردن، باز لغت اصیل نیستن. در لغات اصیل اینطوره: سیب از صوب نزول المطر، صوب و سیب سحاب ابر دون صوب. این دون بعد روشن میشه که عبارت سها، این لغت مال سها، این غلطه، در چاپ غلط شده یا در نسخه. از سحاب و ذو صوب، زوی زورا در چاپ کردن دون نوشتن و معنا به کلی غلط میشه. از سحاب و ذو صوب، ابر باراندار، ابر باراندار رو میگن سیب، اما الان در سها چاپ شده از سحاب دون صوب، اصلا ضد معناست. حالا میگیم ان شاء الله این مال سها. مقاییس صوب در سلبه: اصلون صحیحون یدل علا نزول شیئن و استقراره قراره من ذالک از ثواب فی القول و الفعل. میگن فلون قول ثوابه، فلون فعل ثوابه، یعنی به جای خود قرار گرفت، باطل نیست. و منه صوب و هو نزول المطر، صوب نزول مطره. و یقال از سیب از سحاب و ذو صوب، این سحاب ذو صوب را سها از مقاییس گرفته، هم صوبش را هم سیبش را از مقاییس گرفته، ازا دون اونجا را بازوی اینجا با تصحیحش کرد، از سحاب و ذو صوب. لسان از سیب از سحاب و ذو صوب، اینا اینطور هم. بعد میرسیم به المنجد که البته به او استنادی نمی کنیم، ولی میخواستیم ببینیم لغویین تا آخر خودشون حفظ کردن. دیدیم نه، المنجد میگه از سیب از سحاب و ذو صوب و المطر، مطر را هم، مطر صوبه، سیب ابره، ولی ایشون میگه مطر. المعجم الوسیط که مال مجمع لغویین عرب در اصل حاضر جمع آوری کردن، اونجا هم هر دو معنا رو میگه، میگه سیب هم ابر هم باران. ولی میبینیم لغت تا اونجا که دست نخورده است اصلا اسم باران نمیبرن، میگن سیب ابر، صوب باران، یعنی نزول باران. این جریان لغت. ولی نگاه میکنیم 7-10 نفر رو طبری نقل میکنند، یعنی 7-10 روایت که به 4-5 نفر برمیگرده، به مجاهد برمیگرده، به عبدالرحمن بن زید برمیگرده، به قتاده برمیگرده، به عطا برمیگرده، به ابن عباس. میگه سیب القطر، سیب المطر، سیب الغیث، از سفیان نقل میکنه که از سیب الذی فیه المطر، اون صحابی که درش مطره، فقط از سفیان دیگه نه تأیید میکنه نه تعقیب میکنه، رد میشه. این یه مرد اونجا مطلب رو میگه. باز متشکریم از تبری که ثبت کرده، اقلا تأیید نمیکنه ثبت کرده. دیگه ما بقی که پایین میاد، کشاف چقدر اینجا رعد و برق داره، چقدر بالا پایین میده، یک کلمه نگفته. سیب به معنی صحابم میاد. و همینطور قبلی ها مانند نیشابوری در حاشیه امام فخر رازی، خود امام فخر رازی هم الان ما ازون گمان میکنم ایشون هم چیزی نمیگه جز همون ابر، جز همون باران. فقط در بیان بیضاوی که میاد میگه بعضی هم گفتن صحاب، با تردید داد میشه، ولی باز مطر رو تقویت میکنه طبعا للکشاف. این طبعا للکشاف بد نیست که با روح تفسیر آشنا بشه. بیضاوی از خودش چیزی نداره، خیلی کم خیلی کم، هرچی هست مال کشاف. ولی زا هر جام گیر کردید در بیضاوی به کشاف مراجعه کنید که اونجا حل میشه. منتاش بیضاوی منظم، کشاف در هم این تنظیم شد، مثل تبیان و مجمع. تبیان هرچی هست در تبیان مجمع تنظیم کرده، گاهی هم در 10 صفحه 5 صفحه یه مطلب بیفتاده، ولی تنظیم مال مجمع. اما مطلب تمام مال تبیان، خودشون هم تصریح داره. و یه تفسیر هم که معمولی است و مال دم دسته، تفسیر صافی معمول هم هرچی عبارت داره مال بیضاوی و روایت مال بهرانی. وقت نکردن ایشون دیگه کار بکنن این عبارت مال بیضاویست نه تغییر بکنه. لذا هر جا غلطی هم دیدید در صافی دیدید حل نمیشه، فوری به بیضاوی رجوع بکنید روشن میشه. بنابراین خود بیضاوی اینجا چیزی که اضافه کرده فقط همین با احتمال، با احتمال برنشه. خب باز خوب احتمال روشو باز کرد، ولی بعد میبینیم یه مفسر شامی محاسن و تأویل قاسمی توجه داشته یا نداشته، میگه از سیب از صحاب، اصلا دیگه اسم مطر نمیداره. که بعضی هم گفتن مطر، باید مفسرین معظم و نزدیک بکل گفتن مطر مطر مطر، اما شون صاف خیلی اقلا نزدیک خوشحال شدیم. شاید بنزی یکی 2 ساعت وقت ما رو این سیب گرفته. ای مخصم این یک کسی نفس نکشته اینجا، آخه چرا لغت اینه؟ و قرآنم با این لغت خوب میسازه، با مطر نمیسازه درست. یک کسی نفس کش نبوده، نفسم نمیکشتن ما با زرس قاطع میگفتیم، باک نداریم. وقتی لغت موافق شد، چون بحثمون بر اینه و آیون مایلم اینطور داخل کار بشن، الان اینجا جاییست که از همشون جدا میشیم. اما 2-3 نفر چرا؟ بعضی با تردید لنگ لنگان قدمی بر میدونن، بعضی هم نه قرص. از سیب از صحاب ظلمتر. و در متأخرین هم در اینا که فارسی نوشتن، یه نفر حفظه الله تعالی آی طالقانی، ایشون هم یکی ابر باران ریز، ایشون هم خوبه وارد شده در کار. ما بقی خیلی، ما بقی مسیر رو عوض کردن و مسیر رو عوض کردن در آیه دست و پا میزنن. او کسیب من السماء، سیبی باران، ابر باران ریزی که از بالا میریزد، فیه ظلمات، در باران که ظلمات نیست. اگه سیب بارانه، در باران که ظلمات و رعد و برق نیست، در ابر که ظلمات و رعد و برق گیر کردند. میگم فیه ظلمات از همه زرنگتر در اینجا مجمعه، خیلی قشنگ راه خوبی پیدا کرده. گفتم شاید مال تبیان هم نه، اینجا یه مطلبی رو گرفته، از کجا گرفته نمیدونم. میگه فیه بر میگردد به صحاب، به سما، و سما مراد صحابه. کسیب من السما فیه، در اون سما که سما صحابه، بسیار زرنگ بوده، خیلی عالی، شکر الله سعیه. اگه میخواد کسی باران بگیره سیب را، سماع را با صحاب بگیره، اما دیگری نگفته. یا یه نفر محتملن، ولی ایشون نیسته، تبیان نه نداره این رو، ایشون نیسته، گفت که بارانی از آسمان، یعنی از ابر، و در اون ابر است، فیه برمیگردد به سماع، در اون ابر از ظلمات را عدو برد. اگه این باشه اشکال محل دیگه با ایشون اشکالی نداریم، ولی با دیگران با ایشون هم اشکال داریم. سما درسته در لغت عرب گاهی به معنای باران آمده، گاهی به معنای ابر آمده، گاهی به معنای گیاه آمده، گاهی به معنای زمین آمده، این قبول داریم. اذا نزل السماء بارض قوم رأیناه و ان کانوا غضابا. سما بارانه، گاهی خود زمین رو میگن، گاهی گیاه رو میگن. رأیناه میچرانیم اون سما را، یعنی اون گیاه را، این قبول. اما سما اگه به اطلاق واگذار شود، آی تبرسی، سما آسمان و بالا نیست؟ به معنی ابر یا به معنی آسمان و بلندی و بالا؟ اطلاقش اینه. شما اگه میخواد بگید به معنی صحابه، قرینه اقامه کنید. اگه فیه به جای دیگه بر نمیگشت، فیه قرینه بود، ولی به جای دیگه بر میگردد. لذا مطلب رو خوب ابداع کرده، ولی از اقامه شاهد عاجز خواهد موندشون. اما ما بقی او که سیب باران ریزان درشت پرپشت، میریزد از بالا و در اون باران ظلمات و رعد و برقه. چی کارش میکنن؟ یه خب توسعه دادن. بالاخره باران یه وقتی او بالا بوده، پس اون موقعی که بالا بوده در ابر بوده، رعد و برق بوده، حالا هم که آمده پایین به اعتباری که در بالا بوده، با این طور میخوان درستش کنن. اما اگه گفتیم کسیبن ابر باران ریز که در اون ابر رعد و برق و ظلمات، روان روان، المنجد دست مالی نشده و به دست معجم الوسید. در لغت های اصیل اسمی از سیب به معنای مطر نیست. سو مطر، نزول المطر، از سیب از صحاب ظلمتر، که حتی در صحاب و دون المتر گفتیم دون مراد زوی اشتباه بوده، از صحاب ظلمتر. صحاب گفت، مقادیس گفت، لسان گفت، هیچ کدوم نگفتن سیب متره. بنابراین سیب رو اختیار میکنیم، همون ابر باران ریز. که سیب من از سما، آسمان که گفته میشه محل و مأوای ستارگان به ذهن میاد، ولی آسمان در لغت عرب این نیست، بالا. الان سقف مسجد در لغت عرب آسمان، نه به طور مجاز، اصلا حقیقت. هر بالایی نسبت به صفر آسمانه. کل ما علاک فاذلک فهو السما، هر چی بر بالای سر تو باشد و بر تو سایه افکند سماست. کل آل مذل سما، حتی یقال لزهر الفرس سما، پشت اسب نسبت به پاهاش سما میگن. و شعری هم از عرب نقل میکنن که پاها را عرض تعبیر کرده و پشت را سما. این مال مصباح. و سما او سقف البیت، سما سقف بیته. و کل آل متل، هر آلی، آلی که مشرف بر شما باشد، شما در زیر اون قرار گرفته باشید، در زیر سایه کوه قرار بگیرید، اونجا میگن سقف. اما اگه دور از دور کوه رو ببینید سقف نمیگن. و کل آل متل سما، حتی یقال لزهر الفرس سما، مال مقاییست. و سما او کل ما علاک فعذلک، هر چه بر بالای سر شما باشد و بر شما سایه بیفکند سماست. بنابراین اگر گفته شد تشکیل ابر و ریزش باران، قسمت برف و مانند آن، در این چند کیلومتری بالا سر 4 کیلو 5 کیلو تا 12 کیلومتر دیگه، از 12 کیلومتر به بالا دیگه تشکیل ابر نمیشه، اونجا دیگه صاف. مال این جو است و این بخارات تا حدود 12 کیلومتر، بعد دیگه هر دوش. البته بنده در اینجا تصحیح کردم، تشبه تصحیح گفتم، مزل گفتم، ولی مقاییس متل میگه. شاید عبارت دیگران درش تصحیح نیست، ولی شاید نه. ازلم خوبه، اتلم خوبه. در این مورد بعد میان شما میگید از آسمان باران میاد، خیال بود از جای ستارگان باران میاد. مال 5 کیلومتری، 4 کیلومتری، 3 کیلومتری، فوقش تا 12 کیلومتر. البته ممکنه یک کسی خود دقت کنه و متوجه لغت عرب نباشه، این اشکال رو به قرآن بکند، که در ذهن شماها، یعنی در 14 قرن قبل اینطور بوده، که از آسمان باران میاد، بالی که از چند کیلومتری جو میاد، با آسمان هیچ ربط نداره. به اونجا که محل ستارگانه، که در نهج البلاغه راجع به ستارگان آسمان رو پیش میکشه، شما خواهد بگید از اونجا ها میاد، از اونجا اصلا جوی داره که ابر تشکیل بده. نه، سماع مناش این نیست. سقف خانه سماع، پشت است نسبت به پاش سماع، هر بلندی نسبت به مادون سماعه. حالا باران از کجا میاد؟ از بالا. از بالا، لذا تعبیر اگه بخوام بکنیم، باران از بالا فرو فرستادیم، از بالا. چرا بگیم آسمانی که در ذهن ما هم آسمان مأوای ستارگانه، چرا اون رو بگیم؟ از بالا آب نازل کردیم براتون. تسلیب من از سما فیه ظلمات و رعد، رعد همین غرشیست که از استکاک قطعات ابر یا هر چیزی باشد حاضر میشه. خود اون صدا رعده در مقابل سائقهی که خواهیم گفت انشاءالله. برغم که لمعان و درخشش، رعدون و برق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم. اصابع جمع اصبع به معنای انگشت. اینا از ترسشون اصابع رو در گوش میذاشتن، میگن اصابع رو میذاشتن یا سرانگشت. سرانگشت انامله، اصابع تمام انگشته. تمام انگشت تو گوش میکنن یا سر انگشت ها؟ چرا قرآن گفته یجعلون اصابع؟ خب بگید ببینم، وقتی میگن دستتون رو بشوید، از اینجا میشوید برید نهار خوردن به شام؟ آقا دستتون رو بشوید. یا نه میگید آقا کف دست ها بشوید. آقا ما میگیم دست بشوید، میفهمن چیه دیگه؟ دست بشوید. انگوششون رو کردم تو گوش. اصلا الان شما بگید سرانگوششون رو تو گوش کردم، چی رو صورت انگوششون تو گوش کردم. میدونیم مرا سرانگوشته، کسی نمیگه تو بند سوم تو گوش فرو کردم. لذا این اشکال مال آشنا نبودن به طرز سخنه. الان میگن دستاتون رو بشورین، آه شما دست گفتید ما از اینجا بشوریم. بچه کوچیک تو خانه بود، بهش کوچیک بود، بیتن این آبگوش سر بکشه، برداشت ریخ رو سرش، این رو سر بکشه، شاید که باید رو سر ریخ. حالا یک کسی این رقم هم لغت میخواست سفاده خود سر بشه، این بخور. نباید اینجا دیگه اشکال میکنند و وایسن در تفسیر صحبت کردن که مراد از اصابع انامل ایجا اطلاق کل بر بعضه برای مبالغه است. نه مبالغه است نه چیزی، هیچ. دعب لغت اینه، انگشت رو تو گوش گذاشتن دیگه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، در گوش هاشون. آیون یادتونه میگفتن ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. گفتن ابصار جنبسته شده، چون چیزهایی که امواجی که با چشم دیده میشود بیش از میلیون هاست، ولی امواجی که با گوش شنیده میشود حدود 10,000 و در همین محدود است. و چون این کم بوده دیگه قرآن جمع نبسته، اما در اونجا جمع بسته. ما اونجا گفتیم نه، سم اصلا لغتی قرآن داره، در 22 موردی که به کار برده مفرد را به معنای جمع به کار میبرد و به قول اون شخص متبحر ابن سکین اصلا این صیغه جمعه، به قول دیگران اسم جمعه، یه جمع بستن نداره. خب آیون که میگفتن نه قرآن جمع نمیبندد، اصلا مفرد به کار میبرد، به اعتباری که امواج صوتی اصلا کمه. آذان رو چیکار خواهم کرد؟ آذان اینجا قشنگ جمع بسته. بنابراین ما باید به لغت متوجه باشیم، نه به بعضی از چیزایی که درست در نمیاد. آذان همون مال گوش دیگه. اگه با لغت سم به کار بردید قرآن جمع میبنده، اگه با اذن به کار بردید جمع میبنده. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، این رو تأییدی بر اونجا بگیرید، فی آذانهم من الصوائق، از خوف سائقه که اینها رو نابود نکند. سائقه چیه؟ باز اینجا هم در لغت محل بحث. صدای شدید، اون رعدهایی که انسان از جا میکنه، اون رو میگن سائقه. گاهی هست که انسان تکانی میخوره که سوال میکنن نماز بخونیم اینجا، نماز آیات داره نداره، صدای شدید اون رو میگن سائقه. و چون غالباً با اون برق‌های شدیدی می‌زند که ساختمان‌های بلندی را می‌سوزاند، و جاهای مرتفع درخت باشه، چیز دیگه باشه، در بیابان میسوزاند. و به همین منظور هم میبینید ماشین ها در بین چرخشون یه زنجیر آویزمان که این به زمین تماس داشته باشه، اگه در بیابان صاف بودن برق اصابه کرد اون زنجیر بگیره به زمین تحمیل بده خودشون نسوزن. یعنی بین تایرها و بین چرخها یه زنجیری به زمین میخوره، بهم خیال میکنه اینا فراموش کردن جمعش کنن، نه اصلا برای گرفتن برق و تحمیل دادن به زمینه. حالا این گای با اون برقهای شدید با اون سائقه ها یه همچی برقی میزند و میسوزند. اون وقت سائقه گای به خود صدای شدید گفته میشه، گاهی به اون برق سوزاننده. اینجا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السوائق، اونی که انسان رو از سائق نجات، یعنی انگشتی که برای نجات از سائقه است، برای نجات از سائقه برق زدگی است، انگشت تو گوش میکنن، اونجا باید به زمین بیفتن و در گودالی پناه ببرن. یا نه صدا اینا داره میلرزانه، از صدا میترسن. پس من میشه اینجا سائقه مراد صدای شدیده، نه مراد اون درخشش. قلبشون تکان نخوره. و اگر میخواستن برق نگیرتشون به زمین میخوابیدن که نقطه مرتفع در بیابان به حساب نیان. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السوائق. از سائقه النازلت من الرعد والجمع از سوائق، که اینجا نظر به اون درخشش و برق داره. ولا تصیب شیئا الا دکته و احرقته. این مال مصباح. سائقه اصل واحد یدل علی سلقت و شدت صوت. علی سعقت بوده، هم سلقه نوشته بود بارش میشم کذا، ولی علی سعقت و شدت صوت. من ذالک السائق و هو الصوت الشدید و منه السائقه و هی الوقع الشدید من الرعد. اون رعدی که وقع و وقوع و صداش خیلی شدیده، اینجا دیگه به برق کار نداشته، اونا که تکان بده است وقع شدید. بذار در مجموع بیان آمده واقع شدید نه وقع. البته شاید واقع هم آمده باشه، اونجا که وقع این نوشته باشه به عنوان از هر بد نیست. مال مقایس. حالا سا از ابو زید نقل میکنه، از سائقه نارون تسقط من السما فی رعد شدید، یقال سائقت مسما اذا القت علیهم السائقه و السائقه ایزن صیحت العذاب. اون صیحه شدید، صیحه عذاب رو هم اونم بهش میگن سائقه. بنابراین پس سوائق به هر دو معنا سائقه آمده و اینجا به طور ازهر به معنای صدای شدیده و تناسب هم دارد با حال منافقین که از آیات قرآن میترسیدن و گاهی در پای منبر انگشت تو گوش میکردن که نشنوند. حذر الموت، حذر الموت ترس از موت. حذر به دو معنا، یکی احتراز و تحرز و توقی، یکی هم به معنای خوف. لذا در اسم فاعلش اگر خواستیم بگیم ما آمادگی داریم، میگیم انا حاضرون، همونطور که فرعون و اصحابش گفتن انا حاضرون، نه که ما میترسیم، ما آماده ایم بریم مقابله با موسی و اتباعش، انا حاضرون. اگه خواستیم بگیم میترسیم، میگیم انا حاضرون، ما میترسیم. اینجا متوجه نشدن بعضی از ترجمه کنندگان، گفتن حذر از موت پرهیز از موت، نه ترس از موت. اینجا حذر از شیعه اذا خافه و شیء کان مخوفا، حذر رو در ترجمه باید بگیم ترس، از ترس مرگ این کار میکنن. حذر الموت والله محیط بالکافرین، خداوند احاطه دارد به کفار. حالا احاطه رو بعدا معنا میکنیم، حالا وقت پایان یافته تا بعد در باره احاطه صحبت بشه انشاء. ذیل آیه قبل و ذیل این آیه و ذیل آیه بعد که میرسیم انشاءالله، میبینیم دنبال مشبه هم به که صحبت میکنه بر میگرده برای مشبه یه جمله میآورد. در آیه قبل بود ذهب الله به نورهم، که دیروز عرض میکردم این رو به خود منافقین بزنید، نه به کسی که مستوقد نار است، خود منافقین. ذهب الله به نورهم. اینجا هم وقتی حالت اینها رو بیان میکند فرماد والله محیطم بالکافرین، اون کسانی که با ابری در بیابانی ریزش بارانی تاریکی رعد برق و حیرتی به اونها دست داده، اینا انگشت تو گوش میکنن که از مرگ میترسن و فرار بخوان بکنن. والله محیطم بالکافرین، چه ربطی به اونا داره؟ اونا که کافر نیستن. که برمیگردد راجع به خود مشبهم به شما این کارا رو میکنید و شما رو تشبیه کردم به اینها، ولی بدانید از احاطه من خارج نیست. این از اسلوب رائع قرآنه، در موقع تشبیه بلا فاصله نتیجه گیری میکند. باز بعدشم خواهد آمد ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، دارد اینا در تاریکی حرکت میکنن میمانن، حرکت میکنن میمانن، اگر خدا بخواد چشم و گوش اینها رو خواهد گرفت. پس به قرینه این آیه و آیه بعدی مطلب دیروز تأیید می شود که ذهب الله به نورهم راجع به منافقین، همونطور که آیه 19 و آیه 20 در زیدش مطلب رو سوق می ده برای مشبه خود منافقین. خب مفردات آیه بیان شد و آیون اگر وقت داشته باشن کار کنن روی لغات، ولو خیلی ساده باشه، رجوع کنید که خودتون مستقل بشید. الان بحث ما از بحث مفسرین جدا شد و اگر قبلا رجوع میکردیم به مفسری مانند طبری که در این قسمت ها قویه و کشافی که در بلاغت بلیغه، بیضاوی هم در قسمت ادبیات اگه چیز افزوده ای داره از قسمت ادبیات نه بلاغت، اینا قویه هم اصلا خودش میباخت اون مطلب همه گفتن، اما وقتی نگاه میکنیم همه کم دقت کردن الا قلیلی که این قلیل توجه به لغت کردن و دیدن. آیون رجوع کنن به لغت و وقتی رجوع کردن بعد در معنا روان میشن، مثل فیهی اینجا که الان روانه. حالا بحثمون در اینه که دو تشبیه شد، یه تشبیه به مستوقد نار، یه تشبیه هم به ابر. چرا به ابر؟ اینو تا فردا روش فکر بکنید. چرا به ابر؟ با تشبیه به زیر ابر قرار گرفته، در فضای ابری قرار گرفته، تشبیه به اشخاص باید بشه. اما صاف قرآن میگه او کسلیبه، لذا اینجا مفسر میگن او کذوی سلیبه، صاحبان چنین ابری. تو این دقت بکنید، نیازی به زوی هست نیست تا فردا.